مردم شمال، ساکنین شمال در رژیم صهیونیستی با امکان بازگشتی که برای اونها وجود نداره، همانطور که خود اونها هم اعلام کردن، برای اولین بار رژیم طعم آوارگی رو چشید و متوجه شد که آوارگی به چه مفهومه. امروز این افراد یا در هتل‌ها یا در چادرها دارن زندگی میکنن و بسیار بسیار وضعیت اسفباری دارن و اینها هم یک فشار مضاعف رو به دولت آوردن. در حقیقت شرایطی پدید آمده که یک چند پارگی که میتونیم بگیم ده پارگی که امروز در رژیم به وجود اومده، قطعا و یقینا نه فقط الان در حال حاضر دولت تندرو امکان جمع و جور کردن اونها رو نداره، بلکه ناتو الان در میدان هست و امکانات ناتو، پشتیبانی های منطقه‌ای و بین المللی ناتو، پول های بسیار فراوانی که امریکایی ها مستقیما غیر مستقیم و اروپایی ها در این رابطه دارن هزینه می کنن. حتی در موضوع دادگاه لاهه آلمانی ها اومدن به کمک رژیم. هیچ کدام از اینها، آلمانی ها که میگیم یعنی دولت، در دولت آلمان هیچ کدام از اینها نتوانسته بخشی از این چند پارگی رو به همدیگه نزدیک کنه و بتواند شرایط رو در داخل تنظیم کنه. بنابراین به نظر میاد بدون هیچ گونه تعصب امکان بازگشت رژیم صهیونیستی به قبل از 7 اکتبر وجود ندارد و یکی از موضوعات اساسی عدم ترمیم پذیری همین نکته است که با هم دیگه گفتگو کردیم.
متشکرم، ممنونم آقای دکتر سطر حسینی، ممنونم از همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم و بسیار یاد گرفتیم.
ان شاء الله موفق باشید.
پیروز باشید. خدا بخیر. خدا نگهدارتون. خدا
من فلسطين يا أرفع شمخة عز في وطني لجبين، يا أرفع شمخة عز في وطني لجبين. أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان، من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان. فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن، يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حد الإدمان. حضارة أمريكا في القرن الواحد والعشرين، الحقد سينمو في الأطفال سيربى في خلجات جميل. شكرا، فاليوم مئات منا صاروا استشهادين، وغدا ألف فملايين ويدور الدور على الباغين. اشعر بيت استشهادك باسم ابن الدر وباسم جنين، اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي. اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين، يا ارفع شمخه عزك في وطني لجبين.
7:04 صبح شما بخیر باشه انشالله. با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. بهمن ماه که آغاز شد این شمارش معکوس وعده اسفند ما داره ضربانش تندتر میشه، یعنی هر چقدر که داریم نزدیکتر میشیم به نظر میرسه که زمان هم داره سریعتر میگذره. پس بریم سراغ وعده ما و شما در اسفند ماه.
نشانی ارادت.
جناب آقای مفتاح، دبیر محترم ستاد انتخابات سازمان صدا و سیما، سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر باشه ان شاءالله.
متشکرم، ممنونم، زحمت کشیدید در استودیو پخش رادیو گفتگو حاضر هستید تا این گفتگو رو انجام بدیم. با حضرت عالی، برای اطلاع رسانی مردم خیلی نکات داره مطرح میشه تو این فرصت شمارش معکوسی که تا اسفند ماه داریم. به نظر میرسه که حجم کارها، حجم برنامه‌ریزی‌ها و آنچه که به عنوان اجرا داره مطرح میشه بسیار بالا هست. این تراکم بالا سختی کار رو هم نشون میده. از یک طرف دیگه بفرمایید که چه مواردی رو در پیش داریم برای کسانی که داوطلب تایید صلاحیت شده اند، قرار هست که خودشون رو به مردم معرفی کنن.
ببینید، ما کاری رو شروع کردیم در حوزه تبلیغات انتخاباتی در سازمان صدا و سیما.
بله.
و این رو میخوام یه کمی توضیح بدم خدمت شنوندگان عزیز که در جریان باشن، مخصوصا اتفاقی که امروز خواهد افتاد. خب ما این ظرفیت 200 کانال تلویزیونی رو ایجاد کردیم و این 200 کانال تلویزیونی هر روز افتتاحیه تعدادی از اونها رو داریم و انشالله تا 15 بهمن ما همه اینها افتتاح خواهند شد. و برای تبلیغات در مدت زمان قانونی، یعنی از 3 تا 9 اسفند ماه، این شبکه ها صرفا تبلیغات انتخاباتی رو پخش خواهند کرد. اما توی روزهای اخیر ما یه کاری رو شروع کردیم برای اینکه بتونیم یه پیشبینی داشته باشیم از کسانی که میخوان از این ظرفیت تبلیغاتی استفاده کنن. شروع کردیم به ثبت نام کردن و اعلام کردیم کسانی که میخوان این کار رو انجام بدن ثبت نام کنن. ما پیشبینی داشته باشیم که در هر حوزه انتخابیه چه تعداد افراد حاضر خواهند بود و میخوان از این امکان استفاده کنن. خب بحث زیاد شده بود، به مدت 5 روز هم این ثبت نام انجام شد، تعداد قابل توجهی هم ثبت نام کردن. اما 2 نکته وجود داشت. نکته اول این که ما یک حدسی می‌زدیم و این حدس هم خیلی دور از انتظار نبود. سازمان صدا و سیما رو مورد هجوم قرار دادن و مورد انتقاد. ما یک پیشبینی کرده بودیم و یک پیشنهادی داده بودیم که تا دیشب مورد تصویب واقع نشده بود و کار ما خیلی عقب افتاد.
برآورد رو می‌فرمایید.
یه پیشنهادی داده بودیم که هیئت اجرایی مرکزی این امکان رو به ما بده که ما هزینه تبلیغاتی که به سازمان پرداخت خواهد شد رو طی شرایطی به نامزدها پس بدیم. خب این یه اتفاق خیلی جدید بود. و این سوال به وجود اومد که آیا این ظرفیت قانونی هست یا نه. الحمدلله رب العالمین دیشب این رو ما تونستیم مصوبش رو بگیریم از هیئت اجرایی مرکزی. به این شکل که کسانی که 1% آرا مأخوذه رو کسب میکنن، کل هزینه‌ای که به سازمان پرداخت کردن برای تبلیغات بهشون برمیگرده. این یکی از اون تصمیمات خوبی بود که گرفته شد، چون بعضیا میگفتن صدا و سیما به دنبال اینه که درآمدزایی کنه از موضوع انتخابات و این هزینه‌ای که بابت تبلیغات میگیره کسب درآمد بشه. اول اینکه عدد قابل توجهی نبود نسبت به هزینه‌هایی که سازمان برای موضوع انتخابات انجام داده. ثانیاً اینکه ما هم پیشنهادمون این بود که این اتفاق بیفته. از ابتدا هم پیشنهاد داده بودیم. خب این انگولت‌هایی که وجود داشت مانع این کار شده بود. الحمدلله دیشب تونستیم مصوبه رو بگیریم و از امروز به مدت 3 روز این تبلیغات، این ثبت نام برای تبلیغات آغاز خواهد شد. در سامانه که اعلام کرده بودیم EM1402.ir و علاوه بر این شرط هزینه ها رو هم سعی کردیم تعدیل کنیم، به واسطه اینکه خیلی از نامزدها با ما تماس می گرفتن و می گفتن که این هزینه ها زیاده و ما توان پرداختش رو نداریم، این رو هم تونستیم معقول ترش کنیم به این معنا که تنوع سلایق و افرادی که میتونن از این امکان استفاده کنن رو بیشتر کنیم. برای تهران ما 4 شبکه در نظر گرفتیم، 4 کانال تبلیغات پخش خواهد کرد، به واسطه اینکه این حوزه هم بزرگه و هم تنوع شهرستان‌هایی که حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس رو شکل میدن زیاده و میتونیم این فرصت رو یه مقدار بیشتر کنیم. و از طرف دیگه برای حوزه‌های دیگه هم انشالله تدارک دیدیم که بتونن افراد از این فرصت استفاده کنن و بسته تبلیغاتی خودشون رو انشالله پخش کنن. یه پیشبینی دیگه هم که تو این موضوع انجام دادیم اینه که افراد به صورت جمعی بتونن تبلیغاتشون رو انجام بدن. مثلا در حوزه انتخابیه تهران 30 نفری که با هم میخوان تبلیغات کنن بسته مشترک ارائه کنن، به این شکل این بسته ها به تعداد اون نامزدها پخش خواهد شد ولی ویدیو مشترک خواهد بود، یعنی یک نفر به عنوان سخنگوی اونها، سرلیست اونها یا هر عنوانی که خودشون استفاده میکنن میتونه بیاد به نمایندگی از اعضای لیست صحبت کنه، حامیان لیست میتونن مشابه هم باشن و هر کدوم از نامزدها میتونن بخشی از سوالاتی که ما مطرح میکنیم در اون بسته تبلیغاتی رو پاسخ بدن و نهایتاً اینکه کمک کنیم برای اینکه مردم با آگاهی بیشتری بتونن انتخاب کنن و از طرف دیگه بالاخره موضوع رقابت رو بتونه مقدار توسعه بده که انشالله انتخابات خیلی خوبی داشته باشیم.
بر اساس آنچه که فرمودید من یکی دو تا سوال بپرسم، برای خودم ابهام هستش. خواهش میکنم. یکی بحث اون فرصت 3 روزه برای ثبت نام هست. این فرصت 3 روزه یعنی یک شروعی داره و یک پایان. آیا این 3 روز برای این هستش که پیش بینی میشه در این 3 روز ظرفیت و بستر ما تکمیل میشه، یا اینکه خیر این 3 روز از این باب هست که بشود براش برنامه‌ریزی کرد و بشود امکانات رو به این موضوع اختصاص داد؟
این 3 روز صرفا نامزدها به سامانه ما مراجعه میکنن، اعلام میکنن از کدوم حوزه انتخابی هستن، اون مبلغی که در نظر گرفته شده در اکثر حوزه‌های انتخابی ما بین 5 تا 10 میلیون تومان هست.
عجب
عدد قابل توجهی نیست.
100 تومان و 150 تومان و 300 تومان
همه اونها کنار رفته برای حوزه‌های انتخابیه. اکثر حوزه‌های انتخابیه به جز شاید 6 حوزه انتخابیه 5 و 10 میلیون تومنه.
بله.
این اتفاقی که دیشب افتاد الحمدلله، این رو سامانه رو داریم به روز رسانی میکنیم، انشالله قیمت‌های جدید باز خواهد شد. برای حوزه‌های بزرگ، شهرهایی که بالای 200 نامزد همین الان حضور دارن، اونها 20 میلیون تومنه و برای تهران به واسطه اینکه 4 کانال در نظر گرفتیم 40 میلیون تومن.
و این 3 روز قابلیت تمدید داره نداره؟ و بعد از این 3 روز آیا شخصی که نظرش عوض بشه ببینه نه این بستر قابلیت داره که و ازش غافل شده اون وقت میتونه بیاد وارد بشه و ثبت نام کنه یا خیر؟
ما دیگه این زمان رو 5 روز قبل از این شروع شده 3 روز دیگه تمدید کردیم، امیدواریم که بتونیم همه افرادی که میخوان از این بستر استفاده کنن رو انشالله تو این چند روز پوشش بدیم همه بیان ثبت نام کنن.
پس یه اطلاع رسانی خاص هم میخواد تو این حوزه. بله. ازش مطلع بشن همه کسانی.
بله انشالله اطلاعی شماره 2 ستاد انتخابات سازمان منتشر خواهد شد امروز و شرایط رو اعلام میکنه. سامانه هم انشالله به روز رسانی میشه که افراد از جزئیات این طرح مطلع بشن، مصوبه دیشب رو بدانند و انشالله بتونن از این بستر استفاده کنن. اما باز هم عرض میکنم هزینه هایی که ما در نظر گرفتیم یک کسر بسیار اندکی از اون هزینه هایی که واقعا برای حتی رانزی همین شبکه ها کردیم، فارغ از این که ارزش آنتن خب خیلی بیشتر از این هاست. شما میدونید دیگه در سازمان صدا و سیما هزینه های تبلیغات به صورت ثانیه‌ای محاسبه میشه، اما اینجا ما برای یک بستر خیلی مفصلی برای بسته های 20 دقیقه‌ای پیشنهاد دادیم و انشالله افراد میتونن بیان از این بستر استفاده کنن و این باعث بشه که مشارکت افزایش پیدا کنه، رقابت توسعه پیدا کنه و انشالله مردم با آگاهی بیشتری بتونن افرادی که صلاحیت بیشتری برای نمایندگی دارن رو بشناسن و بهشون رأی بدن.
قبل از پایان بندی این آدرس رو هم بمرور کنیم: em1402.ir.
بله.
هم نامزدها هم مردم مراجعه کنن، میتونن اطلاعات تکمیلی رو در این سامانه ببینن. آقای مفتاح، سوال آخر ما بود که به عنوان جنبندی میخوایم از شما بپرسیم. فرمودید که اگر به هر حال هزینه سنگین بود، افراد میتونن با جمع شدن کنار هم با یک اجماعی بیایند و این هزینه رو بین خودشون سرشکن کنن. آیا ما این رو تفسیر کنیم، تصریح یا تلویح، بر اینکه میتواند حزب محور باشد یا اینکه نه اصلا رفتی به این موضوع نداره و این تصور بنده حالا مربوط به موضوع دیگه است؟
من اینو تصریح کنم صحبت شما رو. افراد همه ثبت نام میکنن به صورت فردی و بعدا میتونن این رو به صورت جمعی همراه با هم این کار رو
از این امکان استفاده کنن.
ببینید، قانون این دوره یک ویژگی رو پیش بینی کرده، اونم بحث لیست های انتخاباتیه. سابق بر این اینها قانون نداشت، قاعده نداشت. این که می‌فرمایید حزبی میشه انتخابات، یک زیرساختی بوده این برای انتخابات تناسبی، که البته خب انتخابات تناسبی نشد در تهران، ولی این بخش از قانون مونده که لیست‌های انتخاباتی که می‌خواد شکل بگیره فقط صرفاً توسط احزاب و جبهه‌هایی که در کمیسیون ماده ده احزاب مجوز گرفتن، تاییدیه گرفتن، و اینها باید به اطلاع فرمانداری ها برسه و اینها میتونن لیست بدن. این یک اتفاقی که توی این دوره جدید رخ داده و تفاوتش با دوره قبله، یعنی افراد نمیتونن غیر حزبی بیان لیست بدن یا افراد نمیتونن در چند لیست حضور داشته باشن. این تصریح قانون انتخابات این دوره است. ولی اون چیزی که حالا ما پیش بینی کردیم، تبلیغات مشترک، این یه ذره از همین موضوع وام گرفتیم و البته پیش بینی کردیم که افراد بتونن از این فرصت استفاده کنند، فرصت‌های تبلیغاتشون رو با هم دیگه تجمیع کنن، که این کمک میکنه برای اینکه این تبلیغات مؤثرتر باشه و این گروه‌ها یا افراد بتونن با تعداد تکرار بیشتری تبلیغاتشون رو در اختیار مردم قرار بدن.
متشکرم، سپاسگزارم از توضیحاتتون، ممنونم از حضورتون جناب مفتاح، دبیر محترم ستاد انتخابات صدا و سیما. آرزوی موفقیت داریم.
سلامت باشید، صبح شما بخیر باشه ان شاء الله.
نگهدار.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه جناب آقای دکتر شجاعان از ستاد انتخابات کشور، روی خط ارتباطی ما هستن. جناب شجاعان سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم، ممنونم. ما تا اسفند ماه زمان زیادی رو در پیش نداریم. الان تا یعنی الان که عرض میکنم دقایقی پیش بررسی تبلیغات نامزدها و داوطلبان رو در صدا و سیما داشتیم، این که به چه شکل میتونن از این بستر استفاده کنن. اما آنچه که در حال رخ دادن هست، به هر حال یک سری شایعات، اخبار ثقه و غیر ثقه داره مطرح میشه که تو این حوزه باید بریم سراغ مرجع موثق. حضرت عالی، در ستاد انتخابات کشور اوضاع و احوال و مواعیدی که در پیش هست رو میخوایم بپرسیم که به چه شکل مواعید باقی مانده، چه زمانی امکان شروع فعالیت رسمی وجود داره، از کی ما تایید نهایی داوطلبان رو خواهیم داشت، و اینکه ستاد انتخابات کشور چه بسترهایی رو تو این حوزه آماده و مهیا کرده.
خیلی متشکرم. در توسط مواعید زمانی که به موقع اطلاع رسانی خواهد شد و در تقویم زمانی که برای انتخابات پیش بینی شده دقیقاً مطابق اون پیش خواهد رفت، از زمان داوطلب زمان آغاز به بحث تبلیغات رو خواهند دونست. اما آن چیزی که به نظرم رسید با توجه به موضوعی که مطرح کردید خوب استش که مردم از اون بدونن، این هستش که وزارت کشور برای اینکه مردم بتوانند اطلاعات درستی از داوطلبین و نامزدهای انتخاباتی داشته باشند، در واقع یک سامانه رو رونمایی خواهد کرد زودی که اسامی تمامی نامزدهای انتخاباتی در هر حوزه انتخابی مشخص است و در واقع اون آدرس هایی که به عنوان آدرس های مربوط به خود داوطلب هست و در اونجا تبلیغ کرده یک مطلبی رو گذاشته، خواهد شد. پس مردم به جای اینکه بگردن در فضای مجازی و ببینن که فردی که مورد نظرشون هستش نظراتش چیست و در واقع چه ایده‌هایی داره و چه برنامه‌هایی داره در اینترنت جستجو کنن، بهترین هستش به این سایت مراجعه کنن و مطمئن باشن این همون چیزیه که خود فرد میگه و اطلاعات غلطی نیست. ممکنه یه فردی دیگری به اسم یک دافتر یا نامزد اطلاعاتی در فضای مجازی گذاشته باشه که صحت نداشته باشه، ولی اون چیزی که ما در واقع در این آدرس قرار میدیم میتوانن مردم مراجعه کنن و به راحتی ببینن که اطلاعات نامزد چیست و بر اساس اون تصمیم بهینه رو انشالله اتخاذ کنن و در روز 11 اسفند ما منتظر حضورشون باشیم.
میتونیم بگیم که این بستری که فرمودید قرار هست به یک نوعی پایه و مبنای اولیه، حالا نگیم تبلیغات ولی معرفی فرد باشه، یعنی این که یعنی اگر فرد کار دیگه ای هم نکرد لااقل اینجا مبنای شناساییش باشه؟
بله قطعا همینطوره، چون ما اطلاعاتی از داوطلب رو در این آدرس قرار خواهیم داد. داوطلب در واقع در حال در پرسشنامه‌ای که پر کرده و در اختیار ما و ما دادی آزمایی کردیم برخی از اطلاعات رو ارائه کرده. حالا اطلاعات عمومی در واقع نام و خانواده تحصیلات در حال اطلاعات عمومی که در ما در اختیار گذاشته، اینها رو در اختیار عزیزان خواهیم گذاشت. بقیه صفحه رو اختیار میدیم به خود داوطلب که در واقع لینک جاهایی که در حال اومده و تبلیغاتی کرده، اطلاعاتی گذاشته، فیلمی گذاشته، کلیپی گذاشته، این رو در اون فضا قرار میده و مسئولیت هم به خودش هست و اگر طبیعتاً اونجا تخریبی صورت گرفت باشه، مواردی خلاف آن چیزی که به عنوان آیه ها اعلام شده بشه عمل کرده باشه، با طبیعتاً به عنوان تخلف برخورد خواهد شد. و نکته مهمش این است که مردم از اون به جایی که برن فضای مجازی رو سرچ کنن به این آدرس ما مراجعه خواهند کرد. هر حوزه انتخابی که باشن لیست داوطلب و نامزدا رو میتونن ببینن، کدای داوطلبی کنارشون هست و اطلاعاتی که در رابطه یک نامزد وجود داره رو به راحتی میتونن دستش پیدا کنن. حالا صدا و سیما هم که زحمت زیادی کشیده و در این ارتباط میتونن عزیزان مطلع بشن که در واقع نامزدها ایده هاشو و نظراتشون چیه.
و نکته دیگه که میخواییم با شما در میون بگذاریم این اصلاح قانون انتخابات جدیدی که انجام شده و بر اساس آن گروه ها احزاب به چه شکل میتونن لیست بدهن، آیا این موضوع هم در اون سامانهی که به زیر بار خواهد رفت منعکس شده یا اینکه نه فقط افراد هستند که در این حوزه امکان اطلاع رسانی براشون وجود داره؟
ما هنوز در ارتباط با لیست ها صحبتی نداشتیم و هنوز برنامه‌ای برای این موضوع پیش بینی نشده.
بله.
ولی قاعدتا کاری نداره برای این موضوع، اگر لازم باشه و ستاد انتخاب تشخیص بده این کارم انجام خواهد شد.
تو حوزه تخلفات و به هر حال منابعی که برای این موضوع اختصاص داده شده میخوایم بپرسیم، گاهن میبینیم که یک سری اخباری که موثق نیستن، حالا نگیم که غیر واقعی و به قول اون وری یا فیک، ولی یک سری اطلاع رسانی ها، سوء اطلاع رسانی ها هم در حال رخ دادن هستش. آیا برای این موضوع ستاد آیا برنامه خاصی داره، کارگروه خاصی قرار تشکیل بشه تو این حوزه، یا اینکه نه هیئت های نظارت هستند که برای این موضوع نظارت خواهند داشت و بازخواست خواهند کرد و ستاد کاری نداره برای این موضوع؟
در اساس با این موضوع خب به هر حال بازرسی وزارت کشور در قالب کارگروه بازرسی پیگیری تخلفات هست، ولی خب به هر حال سازوکاری برای این موضوع وجود داره که مردم میتونن مراجعه کنن و تخلفات رو اعلام میکنن. راستی آزمایی خواهد شد و اگر واقعا تخلفی صورت گرفته باشه حتما مطابق قانون برخورد خواهد شد. اما آن چیزی که مهم هست در این ارتباط خوبه که عزیزان بدونن سامانه شفافیت مالی است که ما در واقع برای اولین بار به طور رسمی ازش بهره برداری خواهیم کرد. در این سامانه که بالا مردم دسترسی ندارن، ولی ستادهای انتخابات در واقع ستاد انتخابات کشور و هیئت اجرایی بهش دسترسی خواهند داشت، تمام عزیزان نامزدها هر هزینه‌ای که انجام میدن رو باید با فاکتوراش در اونجا قرار بدن و هر پولی که دریافت میکنن در قالب اون چارچوبی که وجود داره و در واقع مشخص شده که چقدر ممکن از چه فرد حقیقی یا از افراد حقیقی یا افراد حقوقی دریافت کنن، باید در واقع در این سامانه مشخص کنن. یعنی تمام ورود ورودی منابع هزینه‌ای و خروجیش باید کاملا مشخص بشه که یک قانون مترقی است و ان شاءالله بر اساس این پیگیری انجام خواهد.
متشکرم، سپاسگزارم جناب شجاعان. اگر نکته‌ای خاصی، اگر حرف پایانی هست، اگر نکته‌ای که باید مردم بدونن و من نپرسیدم، خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی متشکرم. نه مورد خاصی نیست، فقط بعد انتخابات تمام الکترونیک هستش که ما در این دوره در 4 حوزه انتخابیه آبادان، رشت و خمام، ملایر و قم برگزار خواهیم کرد و مردم از اون در این 4 حوزه انتخابیه شعب انتخابیه که مراجعه میکنند به جای دریافت تعرفه کاغذی تعرفه الکترونیکی دریافت خواهند کرد و به صورت الکترونیکی رای خواهند داد که انشاءالله در جلسه آتی بیشتر توضیح خواهیم داد.
سپاسگزارم، متشکرم جناب دکتر شجاعان. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. صبح شما بخیر.
متشکرم.
روی خط ارتباطی میهمان ارجمند و متخصصمون جناب آقای دکتر فتح‌الله امی، ریاست سابق پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم و دانشیار محترم هوافضای دانشگاه تربیت مدرس هستن. آقای دکتر امی سلام عرض میکنم، صبح حضرت علی بخیر.
خدمت جناب علی و همه عزیزان شنونده عزیز، سلام و صبح بخیر دارم در خدمتتون.
متشکرم. درباره ماهواره ثریا میخوایم با حضرت علی هم صحبت بشیم که با موفقیت به فضا پرتاب شده اگر اشتباه نکنم در ارتفاع 760 کیلومتر، اگر اشتباه نکنم فیش به اصلاح داره بفرمایید، قرار گرفته.
بله خدمتون که ماهواره ثریا خوب سالها متخصصین درگیر ساختش، طراحی و ساختش بودن و میشه گفتش که این 15مین ماهواره ایست که توسط ایران طراحی شده و در تست ها موفق بوده و پرتابش هم که دیروز انجام شد ماهواره سنجشی است، در ارتفاع 750 کیلومتری هم قرار گرفت و با ماهواره بر قائم 100 که یه ماهواره سوخت جامد پرتاب شده. از چند جهت این ارزشمنده، یعنی صنعت ساخت ماهواره در ایران از تکنولوژی به صنعت تبدیل شده و در این ماهواره اخیر در حقیقت سه گام مهم برداشته شد، هم ارتفاع افزایش پیدا کرد و هم پرتابش با یه ماهواره بر سوخت جامد انجام شد و این خب یک موفقیت بزرگی بود و تزریق در مدارش هم با سرعت بالای 7-8 کیلومتر بر ثانیه، این هم یه موفقیت دیگری بود که میشه گفت که روند طراحی و پرتاب ماهواره در ایران رو به رشده و باید بر توان طراحی و توان ساخت و توان پرتاب ما بیفزاییم، چون شدیداً ما نیازمند به تکنولوژی ICT داریم به لحاظ اینکه الان مردم همه دنیا از جمله ایران نیازمندن که ارتباطاتشون و سنجشیشون و مکانیابیشون در حقیقت توسط ماهواره ها انجام بشه و ما هرچه آدم مستقل بشیم در این تکنولوژی به نفع ما هست، چون الان بابت هم ارتباطات هم بابت ارسال تصاویر و صدا سیما هزینه گفته اجاره ماهواره میدیم شاید بالغ بر بیش از 150 میلیون دلار ما اجاره ماهواره رو داریم در سال می‌پردازیم.